بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شنونده رادیو گفتگو هستید. روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز و همکاران من آماده هستند بدون خط خوردگی امشب را تقدیمتون کنند.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندای عزیز برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که به صورت زنده از رادیو گفته بود در خدمت شما هستم. امروز 17 بهمن ماه تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. انتخابات به سبک پهلوی و بحران مشارکت. امشب هم به روال شب‌های گذشته بخش سرتیتر رو خواهیم داشت. توحش غربی و کشتار شرق، ریشه های قاچاق سوخت نشست مشترکی با هدف ضدیت و جنگ شناختی راه برده دشمن. خب بریم به سراغ سوال پیامکی برنامه امشب. از شما میپرسیم چطور 22 بهمن ماه امسال تماشایی خواهد شد؟ 1. با حضور بیشتر نسل جوان. 2. با حضور بیشتر زنان. 3. با حضور همه اقوام و اقشار. 4. هر سه مورد. 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. خب یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از شما پرسیدیم چطور 22 بهمن امسال تماشایی خواهد شد؟ 1. با حضور بیشتر نسل جوان. 2. با حضور بیشتر زنان. 3. با حضور همه اقوام و اقشار. 4. هر سه مورد. 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب در برنامه امشب حتما نگاهی خواهیم داشت به موضوعات مختلف. من حالا دارم در واقع خبرها رو نگاه میکنم. یکی از موضوعاتی که حالا تو همین دنیای خبرها میتوان دید و باید بهشم توجه داشت صحبتهای جدید رئیس شرکت ملی گاز هستش که عنوان کردن مسئله افزایش مصرف گاز توسط بخش خانگی همچنان جدی است و باید تو این زمینه شهروندان همکاری لازم رو به عمل بیارن، به ویژه اینکه گفته شده از فردا برف و باران کشور رو فرا میگیره و مصرف گاز هم میره بالا. امیدواریم که با رعایت الگوی مصرف بتوانیم سهم خودمون در صرفه جویی ادا و ایفا کنیم. خب بریم به سراغ بازخوانی تاریخ و برگزاری انتخابات در دوران پهلوی که رگه‌هایی از این مسئله رو اگر خاطرات حسین فردوس رو بخوانیم متوجه می‌شویم که انتخابات در دوره پهلوی به چه شکلی بوده. می‌خوام در این باره گفتگو کنیم با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم جناب‌عالی و شنوندگان عزیز، با تبریک دهه مبارک فجر در خدمت.
سپاسگزارم. جناب آقای اسلامی، خب ما می‌دانیم که محمد رضا شاه پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد رفته رفته تمایلش به در واقع دخالت در همه امور بیشتر و بیشتر شد. حالا بحث انتخابات یکی از موضوعاتیه که حالا همیشه هم دربارش صحبت است. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران انتخابات‌های متعددی برگزار کرد که شاید بودیم به هر حال بر اساس رأی مردم جناح‌های مختلف هم رأی آوردند. اما در انتخابات پهلوی به سبک پهلوی شاهد این اتفاقات نبودیم. آن چیزی که تاریخ در این باره میگه چه هستش و بر چه نکاتی صحه می‌گذارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت از تاریخ 1285 که فرمان مشروطه صادر شد، هر شبت که مجالسی در ایران و تهران تشکیل شد به عنوان مجلس شورای ملی که نماینده های اصناف با رأی مردم در اون می اومدن.
بله.
که تا مجلس ششم تقریبا همینطور بود. در مجلس هفتم که رضاخان آمد و به عنوان ارشد حاکم تعیین شد، خب تقلب و اوضاع خیلی خراب بود، به صورتی که شهید مدرس که تو دوره ششم نفر اول نماینده تهران بود و رأی اول رو آورده بود، در دوره ششم یه رأی هم نداشت. بعد ایشون به رضاخان گفت که هیچ کس به من رأی نداد، رأی خودم یه رأیی که به خودم دادم کوش بد. یعنی اینقدر خراب بود.
بله.
و بعد هم خب از طرف دربار و سفارتخانه ها افراد رو مشخص میکردن، لیست میدادن و میومدن. و جالب، بعضی از حوزه ها رأیایی که افراد می آوردن و اعلام می کردن بیشتر از اون شهر بود. مثلا شما می دونید در اون زمان،
یعنی افراد نزدیک به حاکمیت.
بله بله. سن رأی دهنده اول 25 بعد 21 سال شد. بعد زنان هم اون موقع نمی تونستن رأی بدن. مثلا یه آقایی به نام بروجردی از بروجرد 35,000 نفر جمعیت داشت، اون موقع با 36,000 رأی به مجلس اومده بود. یعنی حتی مرده هم بس که بهشون رأی داده بودن، بچه ها و زنان هم که حق رأی نداشتن رأی. یا مثلا امادی از ساری جمعیتش 10,000 نفر بود، با 33,000 نفر رأی یعنی به مجلس اومد.
درست.
و امثال اینا. خب بعد کسانی مثل تیمورتاش وزیر دربار.
بله.
مثلا نامه میده به ایالت فارس، میگه محمود میرزا رو مثلا نماینده باید لار بشه، و اون موقع تعبیر بود به زگانه، یعنی زر و زور و معذرت میخوام زن، یعنی بنا بود ملاک انتخاب اینا بود، هر کی اینا رو داشته باشه بتونه مثلا توانی کنه و لا نام اون در لیست بیاد. و مثلا تا دوره 14 هم که یه مقداری آزادی بیشتر شد به دلیل تغییر حکومت، و بعد آیت الله کاشانی و مصدق و اینا خب رأی
آوردن.
بله، مجلس 16 هم تا 17 هم خود مجلس شروع بود، مجلس 17 هم 18 هم 21 دیگه خیلی مضحک بود. در اون دوره که ملی ها رأی آوردن، یعنی امثال آقای کاشانی و مصدق و اینا، خب نفت ملی شد و اینا، ولی بعد دوباره همه تشکل ها و احزاب هم اون دوره ممنوع شده بودن از سال 32.
بله، بعد از
کودتا 28 مرداد. بله، تا سال 36 تقریبا. بعد دیدن خیلی اینا بد شده. مثلا تو همین خاطرات فردوس هم میگه منصور با یک کیف اومد پر از اسم بود، با نظر اسدالله علم یکی که تعیین کردن کی از کجا نماینده بشه، تعیین کردن و رفتن. خب این خاطرات رسمی وزیر دربار و مسئول دربار هست اونجا. در مجلس سنا همینطور، مثلا 30 نفر رو شاه مشخص میکرد، منصوب میکرد.
بله.
30 نفر هم برای مجلس شورای ملی باز همون انتخاب میکرد. و خب ما قانون اساسی به اون صورت
درسته.
برای انتخاباتش که رأی نداشتیم، برای شوراها نداشتیم، برای رئیس جمهور که نداشتیم تا انتخابات برگزار بشه. و بعدم در اواخرم که دیگه دیدن خیلی تلقی دیکتاتوری و اینا میشه، به اصطلاح چند تا حزب دولتی ایجاد شد به نام حزب مردم، ملیون، ایران نوین، رستاخیز،
که آخرش باز همه شدن یه حزب.
بله، که اینا همه یکی بودن. بعد بله شدن رستاخیز. تا از 32 تا 57 هم سانسور خیلی شدیدی بود، یعنی امکان تبلیغ و اینا در رسانه ها نبود و بسیاری از مطبوعات رو بستن و خب درگیری شد، مردم سالاری و انتخابات و دموکراسی اینا به اصطلاح نبود. اصلا خود رضاخان به مجلس عضو میخواد میگفت تعویله، یعنی تعبیرش این بود و همچه دیدی نداشتن تا سال 39 که دیگه خیلی افتضاح شد اصلا انتخابات. خود شاه اصلا به نماینده های اون دوره گفت انتخابات به صلاح استعفا بدید تا انتخابات دوباره مجددی برگزار بشه.
چرا؟
شرایط عرض کردن به خاطر اینکه اینها رأی مردم که نبودن، اینا اینجوری با لیستی میومدن بالا و افراد ناشایستی هم بودن. خب عرض کردم که با چه مسائلی.
بله، لیستی که در کیف هم میشه.
بله، لیست ها از سفارتخونه ها میومد، چه کسانی وابسته باشن، مثلا چه دربار چه سفارتخونه ها معمولا تعیین میکردن. خب به حمدالله بعد از انقلاب قانون اساسی که تصویب شد بعد از رفراندوم، مردم به همین قانون اساسی رأی دادن. بر اساس اون خوب شورای نگهبان شکل گرفت، بر اساس اون نامزدها ثبت نام می‌کردن، یه هیئتی از تقریبا میشه گفت نماینده‌های مردم و وزارت کشور و بعضی از دستگاه‌ها، هیئت اجرایی اینا صلاحیت می‌کرد.
حالا بازم اگر برگردیم به عقب در دوران پهلوی، یه سوال جالبی که شاید مطرح بشه این هستش، محمد رضا شاه خب به هر حال فرهنگ غربی رو دوست داشت و تمایل هم داشت به اینکه پیاده کنه سری از عناصر فرهنگ و انگاره‌های غربی رو در کشور مثل رضا شاه. اما جالبه که در مورد مثلا مباحثی مربوط به دموکراسی و برگزاری یک انتخابات آزاد چنین رویکردی نداشت. این دلیلش چی بود؟ یعنی به هر حال این میگوییم آقا در غرب هم به هر حال باور داشتن به اینکه یک انتخابات باید آزاد برگزار شود تحت این شرایط تحت این شرایط، ولی محمد رضا شاه انگار زیاد تمایلی به اجرای این بخش از فرهنگ غربی رو نداشت.
بله، به دلیل اینکه حکومت اینا چون حکومت ورزو و دیکتاتوری بود و بله، موروثی بود، بر اساس انتخاب و رأی مردم نبود، پایه‌هاش متزلزل میشد. در نتیجه شما ببینید مثلا در انتخاباتی که همون سال 41 انجام شد به عنوان انقلاب بله، شاه و مردم
بله،
اینا اعلام کردن 6 بله، میلیون و فلان قد مثلا بله، مردم اومدن رأی دادن، در حالی که مردم رأی نداده بودن و بعد صندوق‌ها رو آتیش دادن، مردم اصلا درگیری شد.
درست.
و بعد هم مردم که طرفدار امام بودن، امام یه حسابی رو اعلام کردن طرفداراشون در بانک صادرات، مردم اومدن یکی یه تومن مثلا پول اونجا گذاشتن که نشون بدن در مقابل رژیم هر شبت چه قدرتی دارن. و 15 خرداد نشون داد که بدنه مردم، توده مردم با دربار نیستن دیگه، و به همین دلیل هم اینا سرکوب میکردن، اجازه بروز و ظهور احزاب مستقل رو نمیدادن، یا مثلا مطبوعات مردمی رو همینطور، و این همه دستگیری ها، شکنجه ها، نمیدونم تبعید ها، اینایی که میبینیم اکثرا از نیروهای مبارز و اینها بودن زمانشون.
بله،
اینا نمونه هاشه دیگه. مثلا خود من دو سه بار دستگیر شدم تو خیابونم، یه عموری اینا مشکوک میشدن دستگیر میکردن اینجوری، یا تو خونم رو ریختن مثلا ما با پدر و برادر اینا همه رو بردن برفر زندان اوین. عرض شود که شرایط اینجوری بود. ولی خب به حمدالله بعد از انقلاب تغییر کرد و آرای مردم درست شمرده شد.
درست.
من اینو بگم یه خاطره ایست، من یه موقعی سال 69-70 اون حدودا مدتی در شورای نگهبان اونجا خدمت میکردم.
بله.
در شهر آمل دو نفر چند نفر نامزد بودن، دو نفر رأی بالا آورده بودن، یکی همین آقای علی، دکتر علی لاریجانی، و یه نفر دیگه.
بله.
و اینها شکایت کردن که به اصطلاح مثلا رأی ما خونده نشده، چون ما اونجا چند تا نام داریم، اردشیر و لاریجانی و مثلا مثلا آملی و اینا. آقا اینا رو همه رو دقیق شورای نگهبان شمرد، رقیب آقای لاریجانی یک رأی بیشتر آورده بود. شورای نگهبان با این که اینا هم بعضی از فقها شاگردای پدر آقای لاریجانی، آیت الله لاریجانی که در قم بودن، یکی از علما بودن، با این که شاگرد ایشون بودن و آقای لاریجانی هم مشخص بود شخصیتش و اینا، از شاید به دلیل یک رأی بیشتر اون رقیب ایشون به او رأی دادن. یعنی واقعا رأی مردم رو صیانت و حفاظت میکردن. خب این شرایط با اون قبلی فرق میکرد. مثلا همون دوره جریان فدایان اسلام که بود، یه دفعه رأی گیری
بله،
شد.
بله.
رأی ها رو تو مسجد همین سپه سالار صندوق ها رو نگهداری کردن. نیروهای فدایان اسلام رفتن برای محافظت از صندوق، همون بعد از جریانات مصدق و اینا، از سقف دیدن که سقف سوراخ شد، چند نفر اومدن پایین و دست می‌برن تو آرا. یعنی این فرمی بود اصلا که که اینا مشخص شد براشون و اعلام کردن.
بله درسته.
ممکنه یه جایی یه گوشه هم الان مثلا یه تخلفی نمیدونم چیزی بشه و اینا، ولی
بحث دستکاری آشکار.
بله یه مورد شخصیه، کسی تخلفی کرده به از کسی خوشش اومده، یا مثلا پولی داده، یا تبلیغش ناجور بوده، یا خارج از وقت بوده.
بله.
یا مثلا یه برگره اضافه نمیشه، اینا قابل به اصطلاح شدنیه و همه جا اتفاق میفته این مقاله. ولی اینکه مردم خودشون آزاد باشن، در حالی که در بعضی از کشورها رأی گیری الان به اصطلاح اجباریه و اگر کسی در رأی گیری شرکت نکنه همین کشورهای دموکراسی دیگه، مثلا الجزایر، مثلا استرالیا، مثلا بعضی این کشورها، ترکیه و امثال هم، اگر شرکت نکنن جریمه باید بپردازن و از یه حقوقی هم حتی بعضی این کشورها محروم میشن. در حالی که ایران، در ایران این مجازات ها به اصطلاح نیست، یعنی هر کسی واقعا دوست داشته باشه، مایل باشه شرکت میکنه.
بله.
با توجه به این شرایط، حالا مثلا تو بعضی از ادوار تقریبا میشه گفت بالای 50% مردم شرکت کردن در امیر ریاست جمهوری امسالم، علاوه بر رقم فشار.
بله آمارهای بالایی که رقم زده شده. بله
نسبت یعنی دنیا و سیستم دموکراسی، یه دموکراسی آزاد، و اینم با تو این 40 سال و 40 مثلا 5 6 سال تقریبا به همین میزان انتخابات
بارها نمونهش رو دیدیم. بله 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 ممنونم.
اینم خیلی عجیبه، تو دنیا بله. واقعا سابقه نداره.
سپاسگزارم از همراهی شما آقای اسلامی. با شما خداحافظی میکنیم. بله داشتیم نگاهی میکردیم به تاریخ و بررسی شرایط برگزاری انتخابات در دوران پهلوی که آقای اسلامی در این باره به نکاتی اشاره کردن. همچنان همراه برنامه بدون خط‌خوردگی هستید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
خب یه نگاه داشته باشیم به پیامک‌های شما. از شما پرسیدیم که چطور 22 بهمن امسال تماشایی خواهد شد. گزینه 1 با حضور بیشتر نسل جوان، 2 با حضور بیشتر زنان، 3 با حضور همه اقوام و اقشار، 4 هر سه مورد. آقای عدالت خواه پیام دادن و گفتن همه موارد. آقای رستمی از قزوین هم گفتن گزینه 4. شنونده با پیش شماره 0901 آخر 05 گفته گزینه 4. شنونده دیگری هم مثل همیشه همراه ما بوده و با پیش شماره 0912 آخرش 51 گفتن گزینه 4، یعنی همه موارد، در واقع با حضور نسل جوان، زنان و همه اقوام و اقشار انشالله 22 بهمن تماشایی خواهد شد. یه نگاهی داشته باشیم به خبرها هم. بله رهبر معظم انقلاب موافقت کردن با تخفیف مجازات بیش از 3000 محکوم. حالا در ادامه سعی میکنم بازم نگاهی به خبرها داشته باشیم. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ. سلام و عرض ادب.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم و تبریک اعیاد شعبانیه و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی.
آقای تبریزی با توجه به این که حالا تاریخ رو وقتی ما در واقع مطالعه میکنیم و ورق میزنیم میبینیم که رژیم پهلوی ژاندارم منطقه از سوی غرب بود و غرب نگاه ویژه‌ای به رژیم پهلوی داشت برای استفاده از موقعیت ایران برای گسترش و بسط قدرت خودش در منطقه. انقلاب اسلامی چگونه توانست به این افکار، رویا و باور غرب برای منطقه و اون خیال پردازی غرب برای منطقه پایان بده؟
بله
در خدمتتون بفرمایید. من سوالم اینجاست که الان میخوام ببینم تأثیر پس از انقلاب اسلامی بر پایان استیلای غرب بر منطقه از نگاه شما چه بود؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. برای شناخت این مسئله و روشن شدنش باید اوضاع منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و حتی جهانو در دهه 40 و 50 شناخت. خب در دهه 40 و 50، حالا من از جنگ جهانی دوم شروع نمی کنم برای اینکه زودتر بس به نتیجه برسه، جهان بین دو قدرت استعمارگر متجاوز تقسیم شده بود. یا عرض کنم کشورها به طرف اتحاد جماهیر شوروی می رفتن به عنوان قدرت ابرقدرت، یا به طرف امریکا می رفتن. البته غرب دیگه دنبال رو اروپا بود، انگلیس و فرانسه اینها دنبال رو اون بودن. و این دو بر جهان حکومت می کردن. خب حالا مثلا فرض کنید مثل مصر و زمان جمال عبدالناصر، لیبی و اینها وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بودن، عربستان سعودی عرض می شود که عراق وابسته به امریکا بود. البته زمان عبدالکریم قاسم یه تغییری در عراق به وجود اومد. از جمله ایران که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 ایران پایگاه امریکا شد. در حقیقت کودتا یک روز نبود، 25 سال طول کشید این کودتا. خب در اینجا 35,000 مستشار طبق اسناد لانه جاسوسی امریکایی در اینجا بودن. ساواک عرض می شود سازمان برنامه، نهادها عموما زیر نظر امریکایی ها بود و برنامه ریزی هم با اونها بود و به صراحت هم امریکایی ها می گفتن ما در ایران منافع داریم، در منطقه منافع داریم، برای خودشون منافع قائل بودن. حکومت ها از ترس یا وابستگی مدافع یکی از قدرت های به اصطلاح جهان بودن که عمدتاً ایران و باید ایران و ترکیه اینگونه بود. البته اسرائیل رو باید یه پادگان نظامی دونست، یک پایگاه نظامی دونست. اون نه کشور بود نه ملت بود، یه پایگاهی بود برای سرکوب منطقه و عرض کنم غارت نفت و منافع
و پیشبرد اهداف.
همون گونه اسرائیل پادگان نظامی عرض می شود امریکا. در ایران هر گونه جنبش عرض کنم سرکوب می شود. خب جریان ملی معتقد بود در امریکا دو جریان دموکرات و جمهوری خواه هست، ما اگر با دموکرات ها باشیم مسئلمون حل میشه چون سرنوشت ما در امریکا رقم میخوره. در حکومت هم با توجه به هر کدام از رؤسای جمهوری یا حزب میمدن، البته این هم یک نوع بازی سیاسی بود. اون چه در امریکا هست این نیست که حزب دموکرات با جمهوری خواه تفاوت داشته باشه، هر دو به دنبال استعمار و عرض کنم سلطه هستن، حالا روششون یه تفاوتی داره. لذا بین کارتر و بوش پدر و پسر هیچ تفاوتی نداشت، هر دو در رأس شرارت جهان قرار داشتن. خب در اینجا استعمار حرکت کرد. از سال 41 مرجعیت و روحانیت در برابر این سلطه‌گری ایستاد. خب مسئله کاپیتالاسیون تصویب شد، امام عبدالکرم تبعید شد، ولی متن جامعه به یک بیداری و آگاهی و اتحاد کامل تونست برسه و در این اتحاد بود که به پیروزی رسید. یعنی وقتی که مبارزه علیه امریکا شد، ملت میدونست امریکا ماهیتش، هویتش، اهدافش و از کارنامش در ایران چگونه است. و امام انقلاب و منحصر به ایران نکرد، انقلاب اسلامی مطرح کرد، بعد صدور انقلاب و خب اندکی قبل از پیروزی انقلاب وقتی که حضرت امام در فرانسه تبعید بودن، اونجا مصاحبه ها اینها در سطوح جهان پخش شد، گرایش به عرض کنم انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرد. خصوصا در این انقلاب اسلامی ایدئولوژی اسلام و مدافعان مردمند، احزاب و گروه ها و عرض کنم بازیگران عرصه سیاسی نبودن.
بله.
این حرکت گسترش پیدا کرد که ما سالهای بین 58 تا 65 شاهد نهضت‌های ضد استعماری یا آزادی بخش در منطقه بودیم. اگرچه به ظاهر سرکوب شد، اما اون فرهنگ اسلامی، اندیشه اسلامی، مبارزه با سلطه جهانی همچنان ادامه داشت و امریکا در حقیقت در برابر انقلاب اسلامی و حرکت‌های اسلامی منفعل بود، همچنان که عرض می‌شود هست. و این به تعبیر خود کارتر و برژنسکی بی سابقه بود در دنیا امریکا اینطور تحقیر بشه و کوبیده بشه، که به حمدالله همچنان این مسئله هست. نهضت‌هایی مثل حماس و عرض کنم که جبهه مقاومت هم مرهون همون مبارزات ماه. امروز ملت‌ها هستند که در برابر حکومت‌های وابسته می‌ایستند.
بله.
و الا امریکا یک روزی ایران و جاندار می‌دونست، یه روزی هم عرض کنم که رئیس جمهور امریکا عربستان و سعودی که مطیع اونه، بیش از 600 میلیارد دلار در بانک‌های اروپا امریکا داره.
بله.
در حد یک گاو شیرده مطرح کرد.
بله.
یعنی تحقیر دیگه تا این حد.
جناب آقای تبریزی
گذاشتن ما رو همینطور با کاپیتالاسیون اینها. بله. تحقیر کرد، ولی ما در برابر اون تحقیر ایستادیم، امریکا و غرب رو تحقیر کردیم. امروز رویاروی دو تمدن اسلامی و تمدن غرب در برابر هم ایستاده. تمدن غرب به رهبری و مدیریت امریکاست، تمدن اسلامی در ایران با مبانی اندیشه حضرت
بله،
امام
بله.
و رهبری مقام معظم رهبریه. ولذا این ادامه داره تا امریکا ماهیتش جهانخواری،
بله،
تجاوز،
بله.
تعدی، تحقیر ملت هاست، این مبارزه ادامه داره. اینجاست که سیاستمداران ما باید تاریخ بدونن.
جنبندی بفرمایید چون وقتم کمه. بله
بله جنبند. کلامی شهید آیت الله مدرس دارن، میگن که علم تاریخ و علم سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند.
بله.
به تعبیر ما اگر سیاستمدار تاریخ ندونه، فریب حیله ها و تزویرهای غرب رو خواهد خورد و خطاهای گذشته رو تکرار میکنه. اگر مورخین ما سیاست ندونن، نمیتونن تاریخ رو تبیین کنن، به خصوص تاریخ ما آمیخته با حرکت استعمار و توطئه ها و کارنامه استعماره. لذا الان در موقعیت برتر ما قرار داریم در جهان، علارغم این که مطرح میکردن بدون تکیه بر یکی از قدرت ها یا قدرت امریکا نمیشه زندگی کرد، 45 ساله داریم به خوبی زندگی میکنیم. اون الغاءاتی هم که شروع شده، اقتصاد ما اگر با امریکا رابطه داشته باشیم اقتصادمون درست میشه، مشخصه که درکی ندارن. مصر مگه اقتصادش درست شد؟
بله.
با امریکا بود یا کشورهای دیگر؟
قطعا استقلال از کشورهای خارجی که از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی بود که امیدواریم تداوم هم پیدا بکنند.
بله.
و بر این اساس در مقابل استکبار جهانی به هر حال همچنان بایستیم و منافع خودمون هم تامین کنیم. سپاس از اینکه با ما همراه بودید و شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای قاسم تبریزی درباره تاریخ پهلوی و انقلاب اسلامی و اثر انقلاب اسلامی بر منطقه و پایان سیلای غرب در خاورمیانه.
سرتیتر. بدون خط خوردگی. سلام به مخاطبان این برنامه. بخش سرتیتر، سرفصلی که در ایام